بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بس درباره اقرار بود، عناصری را که در تشکیل و تحقق اقرار دخیل بود مطرح کردیم. به این بحث رسیدیم که آیا اقرار فقط با لفظ محقق می شود یا اینکه با غیر لفظ هم اقرار قابل تحقق است. در آخرین جلسه وعده کردیم که این بحث را یه مقدار بازتر و مفصلتر مطرح کنیم. در این ارتباط بعضی از بزرگان اقرار مکتوب را هم اقرار می‌دونند، ولی خیلی ها اقرار را فقط با لفظ می‌پذیرند و می‌گویند نوشته اعتباری نداره. داریم میگیم اقوال رو میگیم الان.
اعتبار لفظ بیشتره یا مکتوب؟
خب این بحثیست که ما داریم امروز مطرح میکنیم. مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 3 صفحه 58 می فرمایند که بل حاصل ان الاقرار عبارتون عن اثبات شیء ای جعله ذات قرار و ثبات سواء اکان هذا الاثبات بالقول او بالفعل. غایت الامر حجیت و ظواهر الاقوال معلومه و علیها بناء العقلا و سیرته سواء کان المراد مدلولا مطابقیا لللفظ او مدلولا التزامیا و اما الافعال فلیست کذالک فلا بد و ان یکون الفعل الذی یتحقق به الاقرار صریحا فیه لا ان یکون ذا وجوه بحیث ان العرف یرا انه اقر و اعترف به مدعاه المدعی. ایشون می فرمان اقرار یعنی اثباتشه، یعنی این مطلبی را که مورد اقرار قرار میده این را تثبیت میکنه، این را زا قرارن و ثباتن قرار میده. حالا این اثبات میخواد از راه زبان باشه یا از راه یک فعل مثل اشاره. منتها فرقش اینه که در قول، در سخن، حجیت ظاهر سخن مشخصه و بناء عقلا و سیره عقلا هم بر همینه که برای ظاهر اقوال اعتبار قائلن. حالا چه مراد مدلول التزامی لفظ باشه یا مدلول مطابقی لفظ، اما در مورد افعال حجیت افعال روشن نیست. باید فعلی را که ما وسیله اقرار قرار دادیم صراحت کامل داشته باشه، هیچ شائبه ای درش نباشه. باید به گونه ای باشه که عرف وقتی که این عمل را دید بگه اقرار کرد، اعتراف کرد. پس در حقیقت ایشون می‌فرماید هم با قول هم با عمل فعل مثل اشاره اخرس اقرار محقق میشه، منتها قول دلالتش خیلی روشن و معلومه، اما فعل در صورتی که صراحت داشته باشه و هیچ گونه شایبه ای درش نباشه دلالت بر اقرار میکنه. بعدشون میفرمایند و به عبارت اخرى یکون ذالک الفعل فی نظر العرف، یکون ذالک الفعل فی نظر العرف و عندهم مصداقا لمفهوم الاقرار و یحمل علیه مفهوم الاقرار بالحمر الشایع. میگه اون فعلی که انجام میده عرف بگه آقا این مصداق اقراره، به گونه ای باشه که عرف این عمل را نمونه و مصداق اقرار بدونه. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون المقر عاجزا عن الكلام کالاخرس، فرقی نمی کند که اون مقر عاجز از سخن گفتن باشه مثل آدم لال املا یا نباشه، ولیکن اقر بالفعل لا بالقول لجهت اخرى غیر العجز. خب این که آمد با فعل اقرار کرد نه به خاطر اینه که عجز از قول داره، برای یک جهت دیگری، یک انگیزه دیگری داشته که با عمل همین سرتکون دادن. طرف میگه آیا من فلان مبلغ را به حساب شما نریختم به عنوان قرض، اینم سرشو میاره پایین. خب این عرف میگه یعنی پذیرفت که این مبلغ را به عنوان قرض به حسابش ریخته بش داده. فکذلک الامر فی الکتابه، میفرماید همونطور که شما عمل را اقرار تلقی میکنید در صورتی که صریح در اقرار باشه، یعنی عرفاً مفاد اقرار داشته باشه، کتابت هم همینطوره. فإن کانت عند العرف صریحة فی الاقرار بحیث لا یشکون فی انه اقر بذلک، اگر صریح در اقرار باشه به گونه ای که هیچ شکی در اقرار بودنش نباشه عیزن یثبت به هذا الاقرار، این اقرار هم مثبت دعواست. پس ملاحظه فرمودید که تعدادی از بزرگان میگن اقرار با کتابت هم درسته. بله در جلسات گذشته هم صحبت شد که نوعاً آقایون اقرار را با صیغه مطرح میکنن، با لفظ مطرح میکنن، یعنی معتقدن قوام اقرار و تحقق اقرار به تلفظه. خب در جلسه قبل یه مقدار بحث را با اشاره مطرح کردیم، اما وعده کردیم که یه مقدار بازتر در این جلسه بعد از این تعطیلات طولانی مطرح کنیم. گفتیم بحث را اصلا به صورت کلی، آیا انشاء با کتابت در عقود و ایقاعات درسته یا درست نیست؟ شما شاید بگید اقرار از مقوله اخباره، چرا عنوان انشاء را مطرح میکنید؟ جوابش روشنه، اگر انشاء با کتابت و نوشتن مجاز باشه، محقق بشه، اخبار دیگه 100% و بدون هر گونه شبهه ای درسته. فلزاست که وقتی در سطح جامعه ما نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از عقود و ایقاعات توسط نوشته و به صورت مکتوب انجام میشه. خب آیا اینها را شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ آیا فرض کنید حاکم شرط که رأی را باید انشاء بکند، این انشاء لفظی فقط معتبره یا نه همین که رأی را روی کاغذ نوشت و بعدش هم امضا کرد این می شود انشاء؟ خیلی ها گفتن، بلکه حتی ادعای اجماع کردن که انشاء به کتابت جائز نیست. عرض کنم که حتی به پای اشاره اخرس هم نمی رسد. اخرس در شرایطی که لال هست و نمی تواند انشائی داشته باشه، گفتن که بابا کتابت مثل اشاره اخرس هست. اما عرض کردم عرف و عقلا در زمانه ما بزرگترین و سنگین‌ترین معاملات را با کتابت انجام میدن، بلکه بالاتر، اصلا در معامله های کلان رابطه بین دولت ها بحث انشاء لفظی اصلا مطرح نیست و قبول ندارن. سند میخواند و مکتوب شدن. در بسیاری از عقودی که الان در سطح جهان انجام میشه اصلا انشایی به وسیله لفظ محقق نمیشه، انشا به وسیله کتابت هست. به عبارت دیگر انشا منحصر در کتابت شده و در رابطه بین دولت ها این مسئله خیلی بیشتر خودش را نشون میده. اونا میگن آقا هرچی در صحبت ها و مذاکرات و مجالس مختلف مطرح کردیم اونا صحبته، اونی که معیار و اصله اون قرارداد مکتوبه، اونی که پایه روابط ما را تنظیم میکنه، نوشته ای که توأم با مهر و امضا و بالاخره رسمیت داشته باشه، که اگر مثلا مهرش نکرده باشن، تایپ کردن نوشتن اما امضاش نکردن مهرش نکردن، میگن به درد نمیخورن. وقتی بهش بها میدن و روش حساب باز میکنن که کاملا رسمی باشه، یعنی متن مکتوب با امضا و مهر و امثال اینها. خب آیا انشاء به کتابت به طور کلی در عقود جایز است و همچنین در ایقاعات یا جایز نیست؟ در این رابطه چندین نظر وجود داره. یک نظر اینه که مطلقاً در هیچ کجا کتابت به درد نمیخوره و هیچ ثمری نداره. نه میگوین نه مفید تملیک است نه مفید اباحه. مرحوم بحرالعلوم در مصابیح اینجور فرموده: لا ینعقد البیع بالاشاره ولا الکتابه ولا الصفقه ولا بمثل الملامسه والمنابذه والحساد. میفرماید بی نه با اشاره، نه با کتابت، نه با صفحه که دست به دست هم دست دستاشون رو به هم میزدن یا به یک دیگه میدادن، یعنی تمام شد. یا منابذه و ملاسمه و اینها که روش هایی بوده در دوران جاهلیت، میگه نه هیچ کدوم، ولو اینکه تعلیق و جهالتی هم در معامله پیش نیاد، یعنی کاملا ابعاد معامله را مشخص کرده باشن. ایشون میفرماید به دو دلیل، یکی بالاصل و یکی بالاجماع، اینطور معاملات درست نیست. استدلال میکنن، میگن ما شک داریم که این معامله درست است یا درست نیست، اصل در معاملات فساده. ادعای اجماع هم کردن. علاوه بر این گفتن فعل زبان نداره. شما وقتی میگی بعتو، این مشخصه که میخوای معامله کنی، ولی فعل عملی را انجام بدی، کتابت هم نوعی فعل، این گویایی و روایی و به قول امروزه زبان ندارد که باطن را آشکار کند. حد اکثر مفید ظن، حد اکثر مفید ظن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیء. مرحوم بحرالعلوم
از معاصرین
مصابیح
این نظر را داره، از معاصرین کسی قائل هست؟
از معاصرین نوعا
کتابت کلامو نکنن،
چرا بعضی هستن؟ حالا انشاءالله اجازه بدید اقوال رو بگیم میرسیم.
حالا کتابت مشخصه یه جور نمودی از لحظ دیگه.
خب این نظر اجتهادی از تالیس، ما هم که با شما مخالف نیستیم.
الان به عرف فهمید، به عرف امروز بدید
فهمید. خب ما هم قبول داریم، من تو داریم بحث میکنه
سریع تره ممکن
تره. این نظر رو بر اساس عرف زبان بوده؟
بله،
نظرات بر اساس عرف زبان بوده نمیشه یا نه عرف در رو گرفتن یا نه؟
قاعدتا باید بر اساس، ما حرفمون همینه که میگیم اگر آقایون گفتن کتابت قبول نیست، ناظر به عرف اون زمان بوده. نه دیگه، اگر حالا داریم بحث میکنیم، الان هنوز که ما وارد ادله نشدیم، که اقوال رو داریم میگیم. میگن که آقا جان عرض کنم خدمتون که بعضی های دیگه هم همین فتوا و همین نظر را دارند، که من حتی بعضی ها گفتن لا خلاففی، بعضی ها گفتن هیچ شکی در این مسئله نیست. عرض کنم خدمتون با تعبیرات مختلف که میتونید نگاه بکنید. این یه نظر. نظر دوم اینه که کتابت مفید اباحه هست اما مفید تملیک نیست. نظر اول این بود که نه اباحه و نه تملیک. نظر دوم میگه که مثلا در روضه شهید میفرماید که ان الکتابه والاشاره تفیدان الاباحه کالمعاطات. میگن خاصیت کتابت و اشارت چون از مقوله فعلا، همون خاصیت معاطات، افاده ملکیت نمیکنه. نظر سوم آمدن تفکیک کردن بین حالت عجز و حالت قدرت، تفصیل دادن. معاطات
مفید ملکیت هست.
بله؟
معاطات رو
اقوال مختلفی است. اون که مکاسب رو خوندید. حالا ما که داریم بحث کلی میکنیم در چارچوب نظر یک فقیه خاص که در بحث نمیکنیم. نظر سوم اینه که آقا اگر عاجز باشه کتابتش برای انشاء کافیه، اما اگر عاجز نباشه، قادر باشه، بتونه انشاء لفظی بکنه، حتما باید انشاء لفظی داشته باشه. در مسالک شهید ثانی فرموده و یقوم و مقام اللفظ الاشاره مع العذر کما فی الاخرس. بعد این متن فرمایش محقق را که ذکر کرده، بعد فرموده و فی حکمها، این دیگه حرف شهید ثانی در مسالکه، فرموده شمای محقق اشاره اخرس را قبول کردید، منم اضافه میکنم و فی حکمها الکتابت و علا ورق او لوح او خشب او تراب و نحوه ها. میگه و در حکم اشاره اخرس است کتابت روی یک برگه یا روی یک لوح یا روی یک چوب یا روی خاک روی شن بیاد بنویسه فروختن و امثال اینها. نظر چهارم گفتن که کتابت به طور دربست در همه عقود پذیرفته نیست، اجمالاً فل جمله در بعضی از عقود کتابت را پذیرفتن، مثلا در طلاق در صورتی که زوج غائب باشه. عرض کنم صاحب جواهر فرموده این نظر یک نظر شاذیه، ولی به هر حال بعضیا گفتن طلاق غائب اگر زوج غائب باشه از زوجه با کتابت میتونه طلاق را انشاء بکنه. این هم یک نظر. البته آخرین نظر اون نظری است که شما دوستان تقریبا میخواستید همین نظر را بگید، اینه که بگیم اصلا انشاء به کتابت در همه موارد حتی در صورت اختیار هیچ عجزی در کار نیست، استراری در کار نیست، در همین شرایط متعارف و اختیاری مطلقا جایزه در همه موارد، الا در دو باب، الا در دو باب، یکی جلسه قبلم اشاره کردم باب نکاح و یکی باب طلاق. در باب طلاق و در باب نکاح به خاطر روایات خاصه ای که وجود داره و اینکه بالاخره نسل بشر وابسته به این امر هست، اون احتیاط خاص خودش را داره. از این دو مورد که صرف نظر کنیم، در بقیه عقود و ایقاعات وصیت باشه، وکالت باشه، بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، مزارعه باشه، مساقات باشه، هر چی میخواد باشه، در بقیه عقود و ایقاعات انشاء با کتابت جایزه. عقود و ایقاعات اتفاقا میگم
لازم هست، جایزه
حالا ما یه بحثی خواهیم داشت که اصلا کتابت در اون عصر را و عرف اون زمان را با کتابت در عصر خودمون مقایسه کنیم. ده دوازده تا فرق داره. این که در فقه مشهور شده لا اعتبار بالقرطاس، خیلی جاها دیدید میگن آقا قرطاس اعتباری نداره، کتابت و کاغذ اعتباری نداره، این مال اون زمان بوده که سند مدرن، دفتر، سازمان اداری، نظام اداری، اینطور مسائل مطرح نبوده، حتی اصلا امضا هم در اون زمان ها مطرح نبوده. عنایت فرمودید. به هر حال این را انشاءالله در ادامه بحث فرق بین سندهای مکتوب امروزی با کتابتهای قدیم از جهات مختلف انشاءالله بررسی میکنیم. موضوع شناسی یعنی همین که بگیم این کتابت در اون زمان و اون عرف دارای این ویژگی ها بوده و الان در زبان ما اصلا قصه به عکسه. اون زمان ها نوشته رایج نبوده، لفظ رواج داشته، اصلا مردم سواد نداشته، الان دقیقا به عکسه، لفظ کنار رفته و نوشته به جاش نشسته. در ابتدای صحبت عرض کردم معاملات کلان بین دولت ها اصلا دائر مدار لفظ نیست، کار نهایی را، کار پایانی را همون قرارداد مکتوب امضا شده انجام میده. این انشاءالله میاد.
حتی زوجیت هم اگه مکتوب نباشه اعتبار حالا شرعی داره ولی اعتبار قانونی داره نداره،
نه
اگه مکتوب نباشه
دو تا بحث هست. چرا؟ اگر کسی بره مثلا یه ازدواجی انجام بده، سند رسمی داشته باشه، خود این سند دلیل اثباتی کافی است، دیگه دنبال دلیل دیگه نمیگردن، میگن این قباله نکاحیه، سند رسمی، طرف نمیتونه بگه من اینو قبول ندارم، ادعا بکند جعل بودن سند را مورد بحث قرار میگیره. ولی این که بگه این سند اصیل هست اما من این ازدواج را قبول ندارم، اینو ازش نمیپذیرن، خودش دلیل مثبت مدعی است. اما اگر نباشه، طرف باید اثبات بکنه، حالا یا شاهد بیاره یا فرض بفرمایید دلائل اثباتی دیگری مثل اقرار طرف مقابل و امثال این، اصلا مثل سند رسمی خانه با قولنامه. این نیست که ما بگیم الان در محاکم قولنامه اعتبار نداره، نه، اگر سند رسمی باشه دیگه چون و چنا و اما و اگر تو دادگاه مطرح نمیشه، میگن آقا این سند رسمیه، این میل تعلق داره به موجب این سند به این آقا. اما اگر سند عادی باشه اون باید اثبات کنه، بگه آقا جون این قولنامه اصالت داره، نوشته شده، تفهیم شده، امضا شده، شاهد داره، دلیل و مدرکش را خلاصه ارائه بده. این فرقش. استاد،
من مثلا میگم از عدم ثبت رسمی ازدواج این تخلف و جرم داره. عدم ثبت رسمی.
درسته.
کسی را خود خانم این گوشه نشسته، کتابت هم حتی کرده. مثلا من شاهدی هم گرفتم.
کتابتی که دادگاه قبول داره کتابت بین الاثنینی اونا نیست، کتابت در محضر رسمیه،
حتی شاهد هم گرفتن، یعنی اون شرایط شفته بامنی، چون این ثبت رسمی توی دفاتر نشده این خودش تخلف.
خب اون میدونه چرا؟ اون نسبا به این که بگن یه خلاف شرعی مرتکب شده، مثل فرض کنید که شرابی خورده باشه یا زنایی کرده باشه، از اون باب نیست، میگن نظامات حکومتی نظم اجتماعی را مخدوش کرده، از این جهت که نظم اجتماعی را مخدوش کرده تعزیرش میکنه، نه اینکه بگن این ازدواج صحیح نیست، ازدواج را بعد از اثبات صحیح تلقی میکنه، نسبم قبول دارم، ارثم قبول دارم، همه آثار حقوقی، نفقه فلان. اما به آقای زوج میگن تو در نظامات حکومتی مکلف بودی این تشریفات را طی کنی، بیایی دادگاه، توان خودت را ثابت کنی. عرض کنم خدمتون که مراحل قانونی را طی کنی بری رسما ازدواج کنی، شما این مراحل قانونی را نادیده گرفتی، به نظم اجتماعی لطمه زدی، ما تعذیرت میکنیم نه به خاطر ازدواج، اون یک امر مباح شرعی است، ما تو را تعذیر میکنیم به خاطر در همشه خوندن و نادیده گرفتن و به اصطلاح شکستن نظم و نظام اجتماعی. البته حالا این درسته یا درست نیست و یه بحث دیگری است، ولی مبنایی که آقایون دارن برای اقدام و حکم اینه. خب حله؟
هست که؟
بله هست. خب پس یه عده دیگه هم نظرشون اینه. حالا ما ببینیم که آیا چه دلیلی دو طرف اقامه میکنه. اصل اینه، جنبندی این شد که تفصیلات را کنار بگذاری، یه عده یا به طور کلی انشاء را با لفظ قائلند و انشاء با کتابت را قبول ندارند، یا در بعضی از جاها قبول ندارند، یه عده هم یا به طور کلی قبول دارند یا در بعضی از ابواب. پس اصل قضیه دائر مدار ادله دو طرف هست. اینایی که میگن انشاء در همه جا یا در بعضی از جاها با کتابت محقق می شود، دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن انشاء در هیچ کجا یا در بعضی از جاها با کتابت قبول نمی شود، دلیلشون چیه؟ اما دلیل جواز، اصل این که ما حتما باید در عقود انشاء داشته باشیم، در این اصل هیچ بحثی نیست. بحث در انشاء به کتابت هل یجوز ام لا، بحث در اینه. خب الان این مسئله را که من محضر شما بزرگان مطرح کردم اونقدر روشن و واضح بود که خود شما پیشا پیش نتیجه را اعلام کردید. اصلا فرد اصیل انشاء در زمان ما، فرد اصیل انشاء در زمان ما، حاجه ها اشاره فرمودن که عبارت است از انشاء بل کتابه، که در بسیاری از معاملات سنگین اگر امضا نباشه، کتابتی در کار نباشه، اصلا اون معامله را نافذ و ممضا و تمام شده تلقی نمی کنن. به لفظ تنها اکتفا نمی کنن. این کشتی های بزرگ تجاری، نفتکش های غول پیکر، معاملات سنگین گاز بین کشورها و و و، خب این معاملات پتروشیمی نمیدونم موارد دیگه، اصلا اینا با لفظ انشاء میکنن؟ اصلا انشاء با لفظ قبول دارن؟ میگن حتما باید نوشته باشه. لفظ آدم یادش میره چی گفت چی نگفت، باید دقیقا حد و مرزها قرارداد مکتوب باشه تا بعدم در منازعات و اختلافات احتمالی پایه فصل و داوری و حل منازعات قرار بگیره. پس بنابراین امروزه این مسئله در این سطح گسترده مطرحه. البته این نفیه، این نفی نمی کند انشاء با لفظ را. در موارد سبک و معاملات خرد خب انشاء لفظی هم هست، ولی در معاملات کلان شما ملاحظه می‌فرمایید خیلی جایی برای انشاء لفظی نیست. خب اینجاست که بحث موضوع شناسی خودش را نشون میده. ببینید موضوع شناسی یعنی عرف را ما در زمان خود بشناسیم، عرف زمانه خودمون را درک بکنیم. شما از نظر عرفی با مرور زمان و در بستر تاریخ، در جریان تاریخ، اسباب عقلائیه متحول میشه. یه وقتی سبب لفظ بود، یه وقتی سبب میشود کتابت. یعنی عرف یه وقتی سبب انشاء را به تو و اشترای توی لفظی میدونست، اما الانه که زمانه عوض شده سبب را دیگه به تو و اشترای تو در همه جا نمیدانن. در خیلی از جاها به تو و اشترای توی کتبی را ملاک میدونن، نه به تو و اشترای توی شفاهی. در اون زمانها خب اکثر مردم بی سواد بودن، کتابتی را نمیدونستن، چندان اصلا کتابت براشون اهمیت و نقشی نداشت. یه موارد نادر، حالا میخواستن یک والی را نصب بکنن فرض بفرمایید و امثال این موارد. ولی الان شما در هر جامعه کوچک و بزرگ که برید میبینی که این شاعب کتابت یکی از مسائل رایجه. نه تنها انشاء به کتابت را قبول دارن، که اصلا میگن این اعتبارش بیشتره. شما وقتی که به زبان یه مطلبی رو میگی، خب ممکنه فردا فراموش بشه، کم و زیاد بشه، ولی وقتی بنویسی این نوشته از بت است، از لفظ بهتر است. بفرمایید سوال
هست. موضوع عوض شده.
سبب قضیه در اون زمان اونجوری بود، الان سبب قضیه متحول شد.
پس نمیتونه اگه کسی فتوی دیگه داد بگیم خلاف اجماع عمل کرده. یه مسئله دیگه
خب اون دلائل رو که میگیم خواهیم گفت اونجا. خب موضوعات یه امر عرفی است. موضوع شناسی یعنی همین، یعنی عرف هر زمانی را درست درک بکنیم. ممکنه شما یه عملی در یک زمانی یه معنایی داشته باشه، در زمان دیگر معنای دیگر. مثلا زدن به متعلم، شما بعضی از کتب اخلاقی اگه اشتباه نکنم اخلاق ناصری را نگاه کنید، در قدیم ها اگه معلمی در مکتب خانه به شاگردش نمی زد، می گفتن اینو دوست نداره، به این توجه نمی کنه. ولی الان اگر بزند پدرشو در میارن میگن چه کردی و چه کردی. خب در اون زمان نزدن به معنای بی‌اعتنایی و بی‌توجهی بود و زدن به معنای التفات و توجه که این میخوادش، میارتش تو کار، وادارش میکنه به ورز خوردن، تمرین کردن و امثال اینها. ولی الان اصلا این مسئله مطرح نیست. لذا اگر شما نگاه کنید هر سال تو روزنامه ها چندین مورد علف شنگه و بوق و کرنا را میفته که فلان معلم در کلاسش با دانش آموز تنبیه بدنی کرد، اینجور کرد، از کار برکنار شد فلان. پس عرف زمانه ها متغیره. ما موضوع را از کی میگیریم؟ موضوع را از عرف. شارع گفته آقا جان اوفو بالعقود، عقد یعنی عهد، عقد یعنی اونی که اندل اقلا عقده، منظور اینه دیگه. اوفو بالعقود، اوفو بالعهود یعنی به اون التزامی که دادی، به اون عقدی که بستی، حالا عقد هر جور معنا بکنی، در مکاسب خوندید ملاحظه فرمودید، وقتی میفرماید اوفو بالعقود، حکم را اینجا شارع بیان کرد، یعنی یجب علیک الوفا بالعقد. حالا ما هو بالعقد، این که این عقد است یا عقد نیست، بیم عقد است یا عقد نیست، این از کجا بگیریم؟ عقد بودن یه موضوعی است که ما باید از عرف بگیریم. بگیم اغلا اگر این عمل را داخل در عقد میدونن ما هم بپذیریم، اگر اغلا این را عقد نمیدونن، صدق نداره از نظر اغلا، خب ما هم میگیم اوفو بالعقود شاملش نمیشه. خب ممکنه اصلا یه عقد جدیدی امروز پیدا بشه. الان چقدر عقود جدید بیمه در زمان قدیم وجود داشت؟ عقود سابق عمدتا عقد بی بود و عقد اجاره و همین عقودی که در کتب فقهی هست. ولی الان این مسائل بورس اصلا در قبل مطرح بوده؟ مسائل بیمه اصلا در زمان گذشته مطرح بوده؟ عقد استثناء و امثال اینها در قدیم مطرح بوده؟ نه. خب ما وقتی شارع میگوید اوفو بالعقود، یعنی یجب علیک الوفا به کل بالعقد. اما اینکه هل هازا عقد ام لا، آیا این مصداق عقد هست یا نیست، این رو کی تعیین میکنه؟ این مرجع تعیینش عرف. خب عرف هم در زمانهای مختلف فرق میکنه. میگه همونطور که در این مسئله اینگونه تقریر میکنی، در اسباب انشاء هم همین حرف را بزنی. اسباب انشاء در یک زمانی عرف میگه کتابت سببه، در یه زمانی میگفت کتابت سبب نیست، یا در همه جا سببیت نداره. در یه زمانی عرف میگه سبب انشاء الا ولا بدن با لفظه، ولی امروز عرف میگه نه، الا ولا بدن با لفظ نیست، بلکه با کتابت هم ممکنه. اینجوری است که شما بگی الا ولا بد فقط با قول محقق میشه، اینطور نیست. یه کسی آمده اینجا گفته بابام این که امروز به کتابت این همه اهمیت میدن به خاطر این نیست که شما بگی به خود کتابت انشاء میشود، به نفس کتابت انشاء بی مثلا انجام میشه، نه، این کتابت نتیجه اون انشاء لفظی است. یعنی اول میان با لفظ انشاء بی میکنه، این بیعه منشأ به لفظ را برای اینکه یادشون نره چه کار کردن، چه تعهداتی به هم دیگه دادن، همین رو میارن در قالب چی؟ سند. به عبارت دیگر این قراردادها سندی است مکتوب برای اون انشاء لفظی، نه اینکه شما بگید فقط و فقط انشاء بل کتاب محقق شده و لاغیر، نه، انشاء به لفظ بود، منتها اون انشاء لفظی را در قالب کتابت برای محفوظ موندن ثبت و ضبط کرده. خب این دیگه جوابش روشنه. واقعا وجدانن وقتی ما بریم تو بازار یک انشاء لفظی داریم و یک انشاء و یک ثبت و ضبط کتبی که دو مرحله ای کارها انجام بگیره، بگن در مرحله اول ما میاییم معامله را انجام میدیم، به تو و اشتراعی تو لفظی را میگیم، بعد برای این که کم و زیاد مشکل و مسئله ای پیش نیاد، فردا منازعه ای مخاصمه ای رخ نده، اینا مینویسیم. این نیست. مثلا رأی هایی را که قضات در محاکم دادگستری میدن، اول میان به زبان بگن حکم تو بزاله به قصد انشاء، و بعد میان می نویسن که یادشون نره، یا اینکه اصلا هیچ ذهنشون متوجه انشاء لفظی نیست. رأی را که انشاء می کند با کتابت انشاء می کند. پس بنابراین این حرف بطلانش روشنه. دلیل مطلب، آقا جان اگر این امضا پاش نباشه، فرض کنید سند مکتوب را تنظیم کردن، رفتن تو بنگاه قولنامه ها را نوشتن، تمام، فقط امضاش مونده، آیا قبل از امضا میتونن دست ببرن تو این قولنامه یا نه؟ میتونن. بعد از امضا چی؟ خود این دلیل است بر این که این امضا نقش داره. اونی که عرف براش نقش قائله خود امضاست، خود مهره. حالا اگه سواد نداره به جای امضا مهر میکنه. پس بنابراین در این که انشاء به کتابت خودش سببیت داره در زمان ما، این جای بحثی نیست. حالا بیاییم ببینیم طرف مقابل که میگن نه به چه دلیل میگن نه. اونا چند تا دلیل آوردن. عرض کنم که میگن انشاء به کتابت لا یجوز، نقطه‌ای به دلایل مختلف. یک، اصالت الفساد در باب معاملات اگر شک داشته باشیم که این سببیت برای نقل و انتقال دارد یا ندارد، انشاء لفظی قطعا سببیت دارد، مفروغ عنه. شک میکنیم که آیا انشاء کتبی هم سببیت داره یا نداره. فرض کنید با یه تلگرافی، با یه فاکسی، چون کتبی بودنش غالب فرق نمیکنه، ممکنه با تو چاپخونه با اون به اصطلاح مهره هایی که حروف رو روش حک کردن، یا فرض کنید با تلگرام باشه، با فاکس باشه، با رو کاغذ باشه، روی تخته باشه، روی نمیدونم کاربن باشه، این ابزارهاش خیلی حتی در فضای اینترنتی مجازی، همه این وسائلی که قالب کتابت هستن، قالب کتابت تفاوت نمی کنه. شما الان نگاه کنید، کتابت که فقط با قلم و کاغذ نیست، امروزه اصلا در فضای مجازی معاملات سنگین و عرض کنم که کلان خودشون رو انجام میدن. میگن آجون ما اگر شک داشتیم که آیا انشاء بالکتابه سبب ناقل هست یا سبب ناقل نیست، اصل در معاملات اینه که قائل به فساد بشیم. این یک دلیل که الان هم اشاره کردیم، مرحوم سید بحرالعلوم فرموده بود بالاصل والاجماع. دلیل دومم اجماع، حالا با تعبیرات مختلف، شکی نیست، خلافی نیست، مسئله اجماعی هست، با این تعبیرات مختلف. دلیل سومم اینه که میگن خب کتابت فعله، فعل جنبه رواییگری و گویایی از قصد و باطن را نداره، لفظ زبان زبان داره، یعنی وقتی شما به قول آمدی گفتی به تو، این دقیقاً محافظ ضمیر شما را ابراز میکنه، نشون میده. وقتی شما میگی به تو و اشتری تو، این دیگه درش هیچ حرف و حدیثی نیست، هیچ شائبه ای نیست، به تو یعنی قصد باطلی من بر فروش، این را اعلام و ابراز میکنه. اما در افعال اینجوری نیست. غایت امر، خب شما یه فعلی را که انجام میدی، مثلا جنسی را به اون طرف میدی، پول را میگیری، خب ممکنه به قصد معامله باشه، ممکنه اصلا بهش امانت دادی و اون بچه به عنوان وثیقه گروی مثلا گرفته باشی، ممکنه احتمالات دیگری. بله غالبا وقتی این فعل انجام می شود نشان از قصد باطنی است، اما بعضی از موارد هم ممکنه نشان دهنده و آینه گویا برای مقصد و مقصود نباشه. میگن چون نهایت هنر این فعل ظن است، ان الظن لا یغنی من الحق یا عن الحق شیئا. بله من هست یا ان؟ بله. خب وجه چهارم اینه که گفتن آقا جون هدف شارع از این که گفته معامله کنید با لفظ و انشاء، انشاء لفظی، هدف اینه که نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام جامعه خلاصه محفوظ بمونه، جلو به درگیری ها و منازعات و مخاصمات و کشمکش ها و امثال این مسائل را بگیره. شما اگر با لفظ انشاء بیع بکنی دیگه حرف حدیثی نداره، روشنه که بیعی انجام شده است. اما اگر با کتابت انجام بدی این ممکنه منشأ اختلاف و نزاع بشه. اگر ما تکیه کنیم بر کتابت، رکون به کتابت یعنی به استقبال نزاع و خلاف و دعوا و درگیری پیش رفتن. نزاع شارع گفته حتما با لفظ باشه تا جلو اون مسائل گرفته بشه، چون لفظ کاشف از مقاصد باطنی و معانی قلبی است، اما کتابت و امثال کتابت کاشف 100% نیست. این هم یک دلیل. دلیل پنجمی که آوردن اینه که فرمودن آقا جان اسباب شرعی توقیفیه است. گفتن اسباب شرعیه توقیفیه است، ما همونی را که شارع سبب قرار داده همون را باید تمکین کنیم و دنبالش باشیم. شارع گفته لفظ را من سبب برای نقل و انتقال مثلا قرار دادم، لفظ بعتو را. خب شما بخوایی یه چیزای دیگه را که شارع مطرح نکرده از کیسه خود بذاری روی نظر شارع، این درست نیست. شارع که انشای به کتابت رو تجویز نکرده یا حداقل ثابت نشده، و وقتی ثابت نشده یعنی ما نمیدانیم آیا در مجموعه اسباب شرعیه ای که داریم کتابتم من الاسباب شرعیه هست یا از اسباب شرعی نیست. خب اسباب شرعی توقیفی هستن، اگه شک داشتی که سببیت داره یا نداره مساویست با این که سببیت نداره، به خاطر اینکه شما باید سببیتش را از نظر شرعی احراز کرده باشی. حالا که احراز نکردی، شک داری، وقتی احراز نکردی چون اسباب شرعی توقیفی هستند، پس بنابراین از کتابت نمیتوان به عنوان یک سبب انشائی استفاده کرد. این هم یک دلیل. دلیل دیگری که آوردن گفتن آقا جان اگر شما با لفظ بگی مسئله به صورت قطعی تمومه، ولی اگر با کتابت باشه ممکنه بازی کنن، با کتابت فریب بدن، گول بزنن، جعل بکنن و امثال این مسائل. ممکنه یه کسی آمده شوخی شوخی عشقش کشیده یه متن خاصی را تنظیم کرده، اراده جدی نداشته. عرض کنم خدمتون که در لفظ که طرف میاد میگه بیتو، خب مشخصه میخواد انشای بی بکنه، ولی در کتابت چه بسا این خواسته تمرین خط کنه، آمده یه خط قشنگی را از قباله‌های قدیمی، از سندهای قدیمی، خط نسخی، نستعلیقی خیلی زیبایی پیدا کرده، این شب نشسته از اون بالا به پایین اومده عین اون رو نویسی کرده، برای این است که خطش را تمرین بکنه. شما اگر کتابت را بهش اعتبار بدی این سند در حقیقت موجب تضییع حق میشه. بعضی ها هم گفتن که آقا جان دلیل بعدی، دلیل چندم میشه؟ بله؟
هفتم.
گفتن آقا میگه ما نداریم انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، که شیخ در مکاسب بحث کرده، یایتون هست؟ چند تا نظر در رابطه با این مطرح بود؟ چند تا احتمال مطرح بود؟ خیلی خوب، میگن آقا جون نگاه کن، گفته انما این است و جزین نیست، حسره. میگه همانا کلام تحریم میکند و همانا کلام تحلیل میکنه، یعنی سبب محلل و سبب محرم منحصر است در کلام. خب کلام یعنی همین لفظ دیگه. از حصر در این فرمایش استفاده میکنیم، حتی برای بطلان معاملاتم به معاتاتم بعضیا به همین استناد کرده بودن و میگن روایات مختلفی هم ما در این زمینه داریم که اینا ادله خاصن. عرض کنم که حضرت استدلال فرموده به همین که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب در این که معنای این جمله چیه چند تا نظر مطرحه، شب انشاءالله مکاسب را ببینید، من دیگه وقت کلاس را نگیرم که منظور از یحلل الکلام و یحرم الکلام چیه. شاید در این چهار وجهی که مطرح شده باشه به گونه این مطرح کنیم که اصلا ربطی به ضرورت انشاء بلفظ از این روایت استفاده نشه. ممکنه وقتی میگه انما یحلل الکلام یحرم الکلام، میگه آقا با کلامه که تحریم حاصل میشه، با کلامه که تحلیل حاصل میشه. شما ممکنه فرض بفرمایید بگی انکحت و زوجت و حلالش بکنه، یه تعبیر دیگری به کار ببری، یه لفظ دیگری، میگه من دوستت دارم، عاشقتم، فلانم، این تحلیل را ایجاد نکنه. این نمیگوید که سبب انشاء منحصر است در لفظ، احتمالات دیگری هم هست که انشالله مکاسب را ملاحظه میفرمایید. حالا این استدلال های اینها، یه استدلال دیگری هم بعضیا مطرح کردن، صاحب جواهرم چه بسا به این حرف اشاره ای داشته باشه که اصلا عنوان عقد بر انشاء بالکتابت صادق نیست. شما میگه اوفو بالعقود، خب باید یه عقدی باشه، صدق اسمی محرز باشه. خب ادله وجوب وفا میگوید اوفو بالعقود، عقد را وفا کنید. پس اولا باید عقد بودن یعنی موضوع محرز باشه. خب صدق عقد بر انشاء بالکتابه محرز نیست. عقد یعنی این که بیاد بشینه بگه به تو اشترای تو، ولی این که بنویسه بر نوشتن هم عقد صادق باشد، این را محل شبهه قرار داده. این 8 دلیل اقامه شده. حالا بررسی و پاسخش انشاءالله اگر توفیق و حیاتی بود به فضل الهی فردا ادامه میدیم. یه نکته ای را در جلسه آخر من عرض کرده بودم، دوستان موضوعات تحقیقی خودشون را انتخاب کنن، هماهنگ کنن، اگر میخوان از امتیازات پژوهشی مدرسه امام کاظم علیه السلام استفاده کنن، زمان را از دست ندید. ما گفتیم همون موضوعاتی که تو سرفصلتونه 15-16 تا موضوع، اونا جلسه قبل من خوندم، اونایی که بودن یادداشت کرده. عرض کنم اونایی هم که تشریف نداشتن میتونن پیاده شده اون درس رو از آقای علوی بگیرن و یه موضوعی رو انتخاب کنن روش کار کنن، تا اینکه انشاءالله در این فاصله تحقیقتون رو انجام بدید و در پای خود ما هم داریم بحث میکنیم، منتها شما در این تحقیق میتونید یه خورده بازتر و گسترده‌تر عمل کنید. من اون 4 درس را اصلاح کردم دادم، اینا مشکل تایپ و اینا داشتن، ایام تعطیلم بوده آماده نکردم. بحث اقرار هم مال دوره قبل پیاده و اصلاح و تطبیق داده شده، هم مال همین دوره. عنایت فرمودید تا جلسه قبل اونا اشتراک تایپ کرده بودن، من اصلاح کردم بهشون دادم، ولی آماده سازیش را آقایون یه مقدار با تأخیر از آقای علوی بخواهید انشاءالله بهتون بده. الان جلسه چندم بود؟ بله؟ همه حرف اینه که پنجم یا ششم؟ بله جلسه پنجم میشه. ظاهرا چهار جلسه گذشته پیاده شده است. این حضور غیاب رو هم که شما انجام دادید. بله.
موضوع چه؟
آقای چاوشی. آقای چاوشی. آقای چاوشی کی هست؟
آقای چاوشی.
آقای زبید. بله. شما هفته شون ها آقای سجادی، آقای سلیمی، آقای صالحی، شما هم دوستان رو بشناسید، آقای صالحی، آقای عبدی، آقای یزدان مهر. خب کسی هست که نباشه یه نفر از آقایی رفت حتما اون آقای چاوشی بوده. بله
شاکر.
بچه ها وارد نکردی؟ بله
استاد غریب دیگه. هم هست
آقای
غریب.
آقای غریب چرا غریبانه میگی؟ ها قاف دیگه. آقای وفاجو. خب دو و چهار و شش و هشت و ده، ده نفر بزن تو
سمار هم پایین جای اضافه بزن. محمد حسین مولای.
چی؟
محمد حسین مولای.
خب این آقای علوی باید
خودشون
اضافه. حالا من نوشتم ولی بله
استی میگه که کجا می نویسید اینو؟ منم بحث جنون رو برم
استاد این جزوه با هم بدین
حضرت عالی می نویسید یا خودمون باید کار بود؟
منم بحث
چی را
موضوع مستی
رو خواهم. خب ولی دیگه خب بعدش باید کار لیست تنظیم کنی با آقای علوی بنویسید دقیقا این اسماتون بنویسید.
بار قبلی نوشتید بعضی رو مطابق بعضی افتاد هفته بعد همه رو ننوشتن اینو همون سرفصل رو اونجا نوشتید.
من چه سرفصل رو گفتم
بود. آره یه برگه حضور غیاب دیگه بود نوشتید. نه یعنی مال بعضی دوستان انتخاب کردی برای اینکه تکراری نباشه نوشتید مال بعضی
اب نداره. آقای علوی که الان نیست که شما این موضوع را بردارید یه طرحی اجمالی تهیه کنید که آقا من میخوام در مستی این کار را انجام بدم، این مشکل این اشکال بزنم داره، من میخوام این سوال خاص را جواب بدم. این اطفال بودید این را آماده کنید به من بدید یه جلسه با هم همه این کنید میشه. من
باید یک سوال مستن بکنید آره خودکار
من نشید. این خودکار من کی بود؟ این مثلا فرض باید این مستی که میگن آیا به چه حالتی میگن مستی؟ یک کسی خوشحال باشه این مستیه، یا میگن عقل استایی باشه با چه علامی با چه خصوصیاتی در چه حدی پرت و پلا بگیر این چی نفر
خطا با مستی
روز کردی سه یه زمان شما رو حفظ کنه با شکرم موضوع
از کنون موضوع رو دیدیم که وقت همون شروع رو جو بکره از تو آفه دیمیسی یا این موضوع جو رو دیدیم از ما دیدیم بیارم رو بود باید کنون واسه از من که بنده که پیس بود از شما رو نمیشتم در این یعنی و ساقود رو آره در فرشون ریست سریع من یه نمخواب از در این یعنی در کلاس در این جو سیستی یعنی در
موضوع چیه؟ موضوع همینه جنور هست و جهر هست و چایی و بیسکویت و
بیان وام آیه